روزنامه روزنامه بده بده خبرهای داغ، خبر داغ امروز ازدواج انجل ناجیلی با براد پیت، سفر ناصر دیشو به مشهد. بده بده های خبر داغ دارم، جواب حسینی رفت آمریکا. بده بده
کیوسک، برنامه ای از رادیو پیام، تهیه و اجرا پونه. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان محترم رادیو پیام. صبح دوشنبه شما بخیر باشه، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشین، سرحال باشین. با یکی دیگه از برنامه‌های کیوسک در خدمت شما هستیم در کنار پونه عزیز و نازنین و این برنامه رو تقدیم حضور شما می‌کنیم. امیدوارم که مورد توجه شما قرار بگیره. سلام عرض می‌کنم پونه جان.
سلام از ماست حمید جان.
حال شما خوبه؟
ممنونم، شما خوبی. خیلی رسمی با من صحبت کرد، یه لحظه احساس کردم که منم باید خیلی رسمی باشم.
میخواستم بگم ما اینجوری هم بلدیم.
آها بله آفرین.
یعنی آدم خب مدلایم. سلام علیکم پونه خانم، اینجوری بلدیم؟
بله.
سلام عرض میکنم پونه خانمم بلدیم.
آفرین. منم که... سلام عرض میکنم به شما، به شنونده های رادیو پیام. خسته نباشید، در خدمت
از منه. اول بریم سراغ موسیقی.
موزیکی که میخوام این هفته پخش کنی موزیک قدیمیه، احتمالا بارها و بارها و بارها دوستان شنیدن، ولی حقیقتش برای خود من حالت تراپی داره. وقتایی که خیلی دیگه از لحاظ روحی خسته میشم و انرژیم ته میکشه، این موزیک همیشه همیشه یعنی تونسته که حال منو خوب کنه، هم از لحاظ ریتم و خود آهنگ، هم از لحاظ شعری که داره. موزیک همین لحظه از این دو.
موزیک همین لحظه از این دو به روی چشم تقدیم میکنیم بعد از برنامه پونه، برنامه کیوسک در واقع به شما شنوندگان محترم. موزیک همین لحظه از گروه این دو.
میدونی من فکر میکنم که حالا که راجع به این موزیک، یعنی گفتم که این موزیک رو میخوام و با توجه به اینکه معمولا من ترجیح میدم موزیکای جدیدتر رو انتخاب کنم، ولی این دفعه خواستم که این موزیک پخش بشه. دلیلش اینه که من فکر میکنم توی هر اتفاق بدی، توی هر ماجرای بدی، آدم اگه بگرده یه نکته مثبت هم شاید بتونه پیدا کنه. الان خب دیگه چندین ماهه که تمام دنیا درگیر ویروس کرونا است و استراب و نگرانی و غم و مریضی و از دست دادن عزیزان و دوستان و آشنایان و اینها، خب همه رو به یه نوعی فکر میکنم که آزرده خاطر کرده. بارها گفتم، تو همین برنامه هم گفتم، برای ما ایرانی ها خیلی شاید بیشتر از مردم ملیت های دیگه، مردم دیگه، به خاطر اینکه ما ملیت از هم پاشیده ای هستیم، متاسفانه تو کشورهای مختلف هستیم، یعنی اکثر خانواده ها از هم دور افتادن، اعضای خانواده هر کدومشون، خواهر، برادر، پدر، مادر، عمه، عمو، هر کدوم توی یکی از کشورها هستن و این باعث میشه که وقتی یک اتفاق اینطور جهانی پیش اومده، ما انگار که وجودمون به چندین و چند تکه قسمت شده و نگرانی هامون به کشورهای مختلف میره و هی مجبوریم آمار کشورهای مختلف رو بخونیم، نمیدونم شرایط کرونا رو تو کشورهای مختلف بدونیم، چون عزیزانمون در گوشه گوشه جهان هستن و هی میخوایم بدونیم تو کشوری که اونها زندگی میکنن حالا اوضاع چطوره. حالا خودمون سوئدیم، خانواده هامون ایرانن، اعضای دیگه خانوادهمون تو کشورهای دیگه هستن و این خیلی اوضاع رو فکر میکنم برای ما سخت‌تر و نگران کننده تر کرده و ما رو شاید بیشتر از مثلا اون دوست یا همکار سوئدیمون که حالا خودش که خب تو سوئد زندگی میکنه، خانوادهش هم تو سوئد زندگی میکنه، حالا شاید در خانواده دورش یا مثلا تو دوستان آشنایانش یه نفری در امریکا باشه مثلا،
یا سایر کشورهای
اروپا، یا کشور دیگه. آره، اونها یه خورده شاید احساساتشون، افکارشون و نگرانی هاشون رو بیشتر تونستن جمع و جور کنن توی وجودشون.
مضافاً بر این که اگر که بخوای دقت بکنی، مثلا سوئدی ها اگر که حالا خیلی هم نگران خانواده یا عزیزانشون باشن، حتی وابستگان درجه یکشون، اگر که تو این وضعیت، بالاخره این راه چاره براشون وجود داره که به هر ترتیبی شده، مخصوصا الان، حالا اوایل دیگه رفت آمدا و عبور و مرور کاملا قدغن بود، ولی الان که کمی راه باز شده، میتونن برن خانواده هاشون رو ببینن از نزدیک، برگردن، مشکل رفت آمدی وجود نداره. ولی ماهایی که در واقع یه جوریایی هم شاید محرومیم از رفتن به کشور خودمون و در واقع غربت به سر میبریم، این قضیه دوچندان شده و یه جورایی در واقع بیشتر آزاردهنده و اذیت کننده.
دقیقاً همینطوره. خب من همه اینا رو گفتم، اینا نکات منفیش بود، ولی همونطور که اولش هم گفتم، توی هر ماجرای بد و منفی که پیش میاد، اگر اینکه اونقدر هوشمند بتونیم باشیم، اگر بتونیم باشیم، کار ساده ای نیست، یعنی فکر نمی کنم که کسی باشه که بتونه ادعا کنه که در شرایط سخت، در شرایط ناگوار میتونه که بگرده و انقدر مثبت اندیش باشه تا بتونه یه نکته مثبتی رو پیدا کنه. ولی خب به هر حال تلاشش رو که میتونیم بکنیم، حالا اگه موفق هم نشیم. این وضعیت کرونا با این تفاصیلی که الان ما گفتیم و انقدر برامون سخت بوده و هست، یه نکته مثبتی داشت. حالا شاید خیلی نکات مثبت این ور اون ور آدم میخونه که خب مثلا تو کشورهایی که قرنطینه اتفاق افتاد، خیلی از خانواده ها بیشتر تونستن ساعتهای بیشتری رو کنار هم باشن، خیلی تونستن از لحاظ روحی نزدیک بشن، بچه هاشون رو بیشتر و بهتر بشناسن، پارتنرها تونستن به هم نزدیک بشن. حالا البته بود که اخبار اونوری هم بود که خب خشونت خانگی بالا رفت، نمیدونم اتفاقات بعدی هم این نزدیکی و با هم بودنها نتیجه داشت. ولی از نکات مثبتی که من خودم شخصا تجربه خودم بود و فکر میکنم شاید خیلی ها هم به همین نتیجه رسیده باشن، زندگی در لحظه بود. چیزی که ما همیشه شعارش رو میدیم، همیشه راجبش حرف میزنیم و همیشه دوست داریم که در لحظه زندگی
اما
کنیم،
بلد نیستیم.
اما بلد نیستیم، نمیشه. اصلا دنیای مدرنی اجازه رو بهمون نمیده که در لحظه زندگی کنیم. ولی کرونا به نوعی ما رو مجبور کرد که در لحظه زندگی کنیم. اولا که مثلا یه مثال سادهش، نتونستیم یا نمیتونیم هنوز هم برنامه ریزی دراز مدت داشته باشیم. مثلا اینجا تو سوئد خب دیگه همه میدونیم مردم دراز مدت برنامه ریزی میکنن، مثلا برای سفرشون، برای سفرهایی که توی زمانهای سمستری که دارن مثلا میخوان انجام بدن. حالا بعضی ها یک بار در سال، بعضی ها دو بار، سه بار، یا حالا به هر شکلی که میخوان سمسترشون رو بگیرن. ولی خب این قضیه کرونا باعث شد که کسی نتونه دراز مدت این برنامه رو بریزه، چون نمیدونیم که حالا وضعیت به کجا میره، یا اون کشوری که آیا ما میخوایم بهش سفر کنیم مثلا ما رو راه میده یا شرایطش چجوری میشه. یا اینکه مثلا حالا یه ذره جزئی تر بخوایم بهش نگاه کنیم، اونقدر که خطر مبتلا شدن به این ویروس بیخ گوش همه است که آدم نمیدونه که واقعا چی پیش میاد. حالا قراره که ما هم بگیریم نگیریم، کی میگیریم، آیا گرفتیم و نفهمیدیم، حالا قراره بگیریم و بفهمیم، یا قراره بگیریم باز نفهمیم، میدونی؟ یعنی هیچ برنامه ریزی نمیشه که، و هم مجبوریم که فقط امروز که سلامتیم هنوز، به امید خدا که عزیزانمون هم سلامتن، این لحظه رو بچسبیم و بابتش شاکر باشیم، بابتش خوشحال باشیم و قدرش رو بدونیم. خب البته اینی که دارم میگم، میدونم برای کسانی که عزیزشون رو به واسطه این بیماری از دست دادن کار راحتی نیست و شاید اصلا تجربه کاملا برعکسی داشته باشن از این قضیه. خود من که دارم این حرف رو میزنم، یکی از همکاران نزدیکمون متاسفانه سر کار مبتلا شد و تو فاصله خیلی کوتاه در کمال ناباوری فوت کرد. ولی قضیه در لحظه زندگی کردن برای من دستاوردی بود که ویروس کرونا تا به امروز داشت، که همین لحظه و همین امروز که سلامتم و سر پام و میتونم برم سر کار، بیام روزمره رو انجام بدم بدون اینکه حالا نفسم تنگ باشه، بدن درد داشته باشم، یا حالا همه این سیمتوم هایی که این ویروس داره، قدر امروز رو بدونم، چون نمیدونم فردا قراره چه اتفاقی برامون بیفته. و اصولا وقتی که مرگ همیشه یعنی فکر کنم تو اتفاقاتی که مرگ چهره خودش رو به وضوح نشون میده و خیلی رابطه تنگاتنگی با همون ایجاد میکنه، حالا جنگ، حالا بلایای طبیعی، زلزله، سیل، یا بیماری های اینجوری، همه گیری های اینجوری، اونقدر آدم مرگ رو نزدیک میدونه که واقعا فکر میکنه که خب من فقط الان و همین لحظه رو دارم و نمیدونم که یک ساعت دیگه، یک روز دیگه، یک ماه دیگه چه اتفاقی قرار رو بیافته. خیلی حرف زدم، ببخشید سر شنونده ها رو از من درد آوردم.
برنامه شماست دیگه، شما باید صحبت کنید.
مرسی، ولی منظورم این بودش که دلیل انتخاب این موزیک قدیمی اینه که یه خورده آخر برنامه وقتی میخوایم موزیک رو گوش کنیم، متن این آهنگ رو بیشتر گوش کنیم و اون شادی که شاید من با این آهنگ تجربه میکنم، شاید امیدوارم یعنی همه شنونده ها تجربه کنن و بیشتر به خودمون تمرین بدیم که همین لحظه رو داریم و قدرش رو بدونیم.
خیلی هم عالی، با کمال میل این ترانه رو تقدیم میکنیم به شنوندگان. بعد از برنامه کیوس، ترانه همین لحظه با صدای گروه این دو. خب بریم به سراغ اخبار فرهنگی هنری، ببینیم که پونه چه اخباری رو در نظر گرفته برامون که صحبت بکنه راجبش. منم یه دو سه دقیقه ازش وقت میخوام که حالا در هر زمانی که لازم بود اگر فرصت بود بین خبرها یه دو سه دقیقه یا من حرف بزن.
والا رئیس شمایی اینجا.
نه
نه، خواهش میکنم، به نظرم که همین اول برنامه قبل از اینکه من وارد خبر را بشم ما گوش میکنیم صحبت.
راستش سال 2015 یک فیلمی به من پیشنهاد شد برای بازیگری که به کارگردان این کار آقای احمد نیکازر بود، به نام دلتنگم رفیق، که در واقع فضای کار برمیگرده به همون دوران سالهای 60 تا 67 و دو پناهجویی که به هر حال به نوعی از گذشته همدیگر میشناختن و بعد از سالیان سال همدیگر در آلمان ملاقات میکنن. داستان فیلم رو نمیخوام توضیح بدم. بازیگر نقش اول این فیلم خب من بودم، کارگردانش احمد نیکازر بود، فیلم بردار هم عباس سماکار. خب این فیلم در سال 2015 وقتی تمام شد، برای جشنواره‌ای که در شهر ما برگزار میشه به عنوان جشنواره فیلم تبعی، به عنوان یک فیلمی که در هیچ یک از سینماها راهی نداره، سرمایه گذار درستی نداره و در واقع یک راهی براش شاید پیدا میشد که بتونه بیشتر دیده بشه، این جشنواره بود. خب مورد قبول قرار نگرفت و در این جشنواره به نمایش در نیامد که خب هیچ اشاره‌ای هم به این موضوع آقایان نمی‌کنن واقعیتش. بعد از اون در سال گذشته، البته خب احمد نیکازر به شدت سختی کشید تا این فیلم رو تمامش کرد، خیلی مشکلات مالی داشت و من یک صحبتی هم با احمد نیکازر در ارتباط با این موضوع داشتم و در وبسایت رادیو پیام هم موجوده که علتش در واقع همونجوری که احمد نیکازر در واقع به خیلی در لفافه توضیح داد، علت این که در این جشنواره پذیرش نشد این فیلم، حضور من به عنوان نقش اول این فیلم بود که خب در این جشنواره راه پیدا نکرد. بگذاریم، ادامه میدم. بعد از اون سال گذشته در همین برنامه ها و مراسم یادمان یادیاران برای کشتار زندانیان سیاسی، وقتی هر ساله دوستان ما در شهر تلاش میکنن که سالگردی رو برای این موضوع قرار بدن، به واسطه پیشنهاد من و با مشورت با دوستانم قرار شد که این فیلم رو در این مراسم نشون بدن، که خب باز هم کارشکنی همین آقایون بود که این فیلم نشون داده نشد. حتما به وقتش و به فراخورش حتما خود برگزار کنندگانش در این مورد هم توضیح خواهند داد. اما سوالی که از من شده در ارتباط با اینکه چرا فیلم دلتنگم رفیق رو در شهر گوتنبرگ با تجربه اینکه خودم بازی کردم نمایشش ندادم، اول اینکه خب آدم اصلا خوشش میاد وقتی که خودش حالا داره کار نمایش فیلم میکنه، اینجا دوست داره که دیگران براش، حالا این دفعه که من خودم دستن در کار یک فیلمی هستم، دوست داشتم که در واقع بقیه این کار رو برای ما بکنن این بار. که خب همچین اتفاقی که نیفتاد. بعد از اون خب قرار شد من با احمد نیکازر رفت و این فیلم رو شروع کرد به نمایش دادن در سرتاسر اروپا، از فرانسه، آلمان، اتریش، انگلستان، و خب توی برنامه سوئد هم بود که ما برنامه‌ریزی کرده بودیم که در دو شهر استکهلم و یوتوبور این فیلم رو نمایشش بدیم، که خب در ماه فوریه که ما با هم دیگه صحبت کردیم و برنامه‌ریزی کردیم که در ماه مارش این کار انجام بشه، متاسفانه خورد به فوت پدر من و همزمان با اون کرونا، که خب هر دوی این اتفاقات باعث شد که اصلا هم من خودم به لحاظ روحی آمادگی نمایش این فیلم رو نداشته باشم و هم بعد از اون ویروس کرونا در واقع تمامی برنامه ها رو کنسل کرد و نه فقط این برنامه بلکه همه برنامه ریزی های همه برنامه های فرهنگی شهر رو برد زیر سوال و کنسل کرد و همه خونه نشین شدن. بنابراین این نبودی که ما نخواهیم نمایشش بدیم، اتفاقا قرار بود که این کار با هزینه انجمن رسانه پیام نمایش پیدا بکنه، ولی خب متاسفانه ویروس کرونا نشد و در نهایت اینکه این فیلم همکنون در یوتیوب هست و دوستان عزیزی که مایل هستن این فیلم رو ببینن میتونن که از طریق یوتیوب کافیه کلمات دلتنگم رفیق رو جستجو بکنن و برن این فیلم رو تماشا بکنن. این فیلم موجوده الان در یوتیوب و همطور که میدونین انجمن رسانه پیام و کلن تمام کارهایی که ما نمایش دادیم قبل از اینی که وارد یوتیوب بشه، قبل از اینی که وارد نمایش خانگی بشه، قبل از بنابراین امکان نمایشش دیگه از دست ما خارجه و ما همچین کاری رو نخواهیم کرد برای فیلم هایی که در دسترس عموم وجود دارن. رو همین حساب این فیلم رو ما نمایشش ندادیم. گفتم من این رو اولش بگم پونه جان به شنوندگان در واقع برنامه کیوز، که حالا باز یه صحبت‌های جدیدی هر هفته هی میندازن وسط، از همین ابتدا من پاسخش رو داده باشم که چه بلایی سر این فیلم توسط خود این آقایون عزیز آمد و خود اینها باعث شدن که این فیلم شاید به اون مقصدی که داشت درست و درمون نرسید. بریم به ادامه برنامه ها بپردازیم.
بله خیلی ممنون. خب توی همین اشاره‌ای که تو هم به ماجرای کرونا کردی و اتفاقاتی که در سینما افتاد، یعنی در رابطه با سینما و اکران‌های مختلف و جشنواره‌ها افتاد، خب هفته‌های گذشته هم ما راجبش صحبت کردیم. در حقیقت یک وقفه چند ماهه ایجاد شد و همچنان هم ادامه داره در خیلی از شاخه‌ها در همه جای دنیا، که خب خبرهای سینمایی در حقیقت خیلی ثابت موندن و انگار که پاوز شد و هیچ اتفاق جدیدی نیفتاد. ولی حالا با توجه به اینکه در خیلی از کشورها به خاطر حالا اون قرنطینه‌های سفت و سختی که کردن یه خورده آروم شده و شرایط آرومتری بر قراره در حال حاضر، یا اینکه شاید عادی شده، یا اینکه شاید قرار عادی فرضش کنیم، یا اینکه نمیدونم چه اتفاقی، ولی به هر حال انگار که دیگه باید باهاش زندگی کرد تا اینکه حالا شرایط شاید به شکل دیگه پیش بره. یواش یواش از این ور اون ور و گوشه دنیا داره اخبار سینمایی دوباره به گوش میرسه، از جمله این که مثلا فیلم هایی که متوقف شده بوده فیلم برداریشون یا سریال هایی که متوقف شده بوده دوباره دارن کار خودشون رو شروع میکنن.
چه جالب.
آره در همه جا، در حتی امریکا که میدونیم شرایط کرونا خیلی الان خیلی آماره های وحشتناکی در حقیقت توی امریکا هست، ولی حالا با یه سری شرایط خاص و پروتکل های بهداشتی خاص دارن کارشون رو از سر میگیرن. توی کشورهای اروپایی هم همینطوره، حتی در ایران هم همینطوره، دوباره یواش یواش داره شروع میشه که فیلم ها و سریال ها رو بسازن. اما توی این فاصله فستیوال های بسیار مهم سینمایی مجبور شدن که کار خودشون رو تعطیل بکنن، از جمله فستیوال کن و فستیوال برلین و فستیوال های کوچکتر که توی کشورهای مختلف مثلا در تاریخهای مختلف اجرا می شد هر سال یا حالا دو سال یک بار، توی این فاصله چند ماهه به خاطر کرونا تعطیل شد. یا اینکه رویدادهای سینمایی به شکل آنلاین برگزار شد که خب همونطور که قبلا هم راجع به صحبت کردیم، سینما از اون دسته از فعالیت‌های اجتماعی که قطعاً و باید به صورت اجتماعی برگزار شه تا معنا و مفهوم خودش رو به طور کامل داشته باشه.
دقیقاً.
ولی حالا اتفاقی که الان افتاده اینه که بعد از اینکه 7 ماه از شیوع کرونا گذشته و بعد از اینکه همه ما یادمونه که چند ماه پیش توی ایتالیا چه وضعیتی بود، جشنواره ونیز اولین جشنواره‌ایه که بعد از این 7 ماه به صورت فیزیکی ولی با رعایت پروتکل‌های خیلی سفت و سخت بهداشتی داره کار خودش رو، یعنی کار خودش رو شروع کرده و الان داره برگزار میشه جشنواره.
خبر خیلی
ونیز.
خوبیه.
بله، توی شهر ونیز، خب اینو که میدونیم، جشنواره ونیز اول، اینو من یه توضیح کوچیکی بدم که اولین و قدیمی ترین جشنواره سینمایی جهانه، یعنی حتی از کن و برلین هم جشنواره ونیز قدیمی تره، سابقه بیشتری داره، جزء جشنواره های معتبریه و اتفاق خیلی میشه گفت دردناکیه برای سینماگرهای جهان که جشنواره‌ای به ابهت و اهمیت جشنواره ونیز یا کن یا برلین بخواد تعطیل بشه. و خب جشنواره ونیز تاریخش به شیوهی، یعنی در تاریخی از سال، در زمانی از سال هست که خب 7 ماه گذشته از شیوع کرونا، ولی مثلا کن و برلین توی بهار بودن، در نتیجه اصلا یعنی همون شروع ماجرای کرونا و دیگه هیچ جوری نمیتونستن باهاش کنار بیان. بله، از تاریخ 2 سپتامبر تا 12 سپتامبر به صورت رسمی جشنواره ونیز کار خودش رو انجام داده، یعنی شروع کرده و الان هم در حال برگزاریه. و حالا چندی پیش بعد از اینکه تایید کردن و تصمیم قطعی گرفتن که این جشنواره قراره به صورت فیزیکی برگزار بشه، خب طبق معمول هر سال فیلم‌هایی که قرار بود از کشورهای مختلف در این جشنواره شرکت کنن، اسامیشون توسط خود خبرگزاری جشنواره ونیز، اسامی این فیلم‌ها بیرون اومد و در بین این لیست 3 تا فیلم ایرانی هم وجود داشت. فیلم خورشید که جدیدترین کار مجید مجیدی هست که جزء یکی از فیلم‌های بخش رقابتی و بخش اصلی جشنواره ونیز امسال هست و رقابت می‌کنه با بقیه فیلم‌های مسابقه برای برنده شدن شیر طلایی ونیز. و 2 تا فیلم دیگه، جنایت بی‌دقت به کارگردانی شهرام مکری و دشت خاموش به کارگردانی احمد بهرامی، هم از نماینده‌های سینمای ایران هستند ولی نه در بخش رقابتی یا اصلی بخش، بلکه در بخش افق‌های جشنواره ونیز اینها این 2 تا فیلم شرکت می‌کنند. روز یکشنبه فوتوکال فیلم خورشید بود که در این مراسم که روی فرش قرمز ما کسانی رو که داشتیم، شمیلا شیرزاد از بازیگران، یعنی بازیگر نقش اول زن این فیلم، و همچنین جواد عزتی بازیگر نقش اول مرد فیلم خورشید، و همچنین مجید مجیدی که کارگردان فیلم باشه، روی فرش قرمز قرار گرفتن و مراسم فوتوکال باهاشون برگزار شد. اما نکته دیگه‌ای که در رابطه با این فیلم شاید حائز اهمیت باشه که بگیم، چند روز قبل از مراسم فوتوکال نشست خبری فیلم برگزار شد که در نشست خبری مجید مجیدی به عنوان کارگردان فیلم خورشید درباره موضوع جهانی فیلمش صحبت کرد و حالا موضوع فیلمش موضوع کودکان کار هست و ازش پرسیدن، یکی از خبرنگارها، دقیقا نمیدونم مال کدوم خبرگزاری یا کدوم کشور، ولی ازش این سوال شد که با توجه به اینکه موضوع کودکان کار در ایران یکی از موضوعات سیاسی هست، آیا مشکلی برای شما ایجاد شد؟ و مجید مجیدی هم با زیرکی خاص خودش از زیر جواب دادن مستقیم به این سوال در رفت و یه جورایی توپ و خواست تو زمین بازی طرف مقابل بندازه و در حقیقت دوم به تله نده. خب مجید مجیدی خیلی خیلی بارها و بارها ثابت کرده که خیلی جاها محتاط تر از آنچه که باید حتی عمل کرده در رابطه با فیلم هایی که ساخته و اینطوری جواب دادش که این موضوع فقط مربوط به ایران نیست، یک موضوع جهانیه. و اینکه شروع کرد در رابطه با تحریم های امریکا صحبت کردن و اینکه گفتش که آره مشکل کودکان اصولا مختص کشور خاصی نیست و آسیب هایی که بعضی از کشورهای خاورمیانه به سبب جنگ افروزی ها و تحریم هایی که از ناحیه کشورهای غربی این آسیب هایی که بهشون وارد میشه شاید خیلی بیشتر از موضوع کودکان کار باشه. خب ببین، این خیلی میگم همونطور که گفتم هم زیرکانه بوده و همین که نمیتونم کلمه مناسبی براش پیدا کنم. کسی ببین، همه ما فکر میکنم متفق القول با جنگ مخالف باشیم و نخواهیم که حالا مردمی که تو ایران هستن اهم از کودک و بزرگ و حالا هر قشری بیشتر تحت فشار تحریم ها قرار بگیرن، ولی اینکه با این شیوه و از سوال یک خبرنگار اینجور سوء استفاده کردن و اینجور جواب دادن فقط از مجید مجیدی برمیاد در حقیقت. و اینطوری توضیح دادش که با توجه به اینکه تحریم‌های اقتصادی امریکا علیه ایران خیلی شدید هستش و با توجه به وضعیت کرونا ما الان با کمبود دارو مواجه هستیم و همین کودکانی که شما دارین ازشون حرف میزنین که حالا بخشیشون کودکان کار هستن، حتی کودکان اون مملکت اگر مریض بشن با کمبود دارو مواجه. این خب اشاره خوبیه. من فکر میکنم هر آدمی که در شرایط ویژه‌ای قرار بگیره که یه همچین تریبونی در اختیارش قرار بگیره که بتونه فقط 60 ثانیه صحبت بکنه، خیلی قشنگه که بتونه این 60 ثانیه رو اونقدر قشنگ تقسیم بندی کنه و با جملات کوتاه یه همچین اشاره‌ای بکنه که تحریم‌های مثلا امریکا علیه ایران چه بلایی داره سر تحریم‌های دارویی، مثلا چه بلایی داره سر کودکان یا بیماران میاره. و این جالبه، ولی اینی که به این شکل از زیر پاسخ دادن به اون سوال خبرنگار در بره و اصولا یه جور دیگه بپیچونه حرف رو و پاسخ دیگه بده، همونطور که گفتم کار مجید مجیدیه، هر کسی بله. این کار رو نمیتونه بکنه. بله. بعد یه اتفاق دیگه‌ای که افتاده، یه خبر دیگه‌ای که هست، فیلم جهان با من برقص که خب فیلم بسیار بسیار قشنگی هم هست، در اینترنت هم موجوده الان و قابل دیدنه و متاسفانه کرونا مانع شد که این فیلم جهان با من برقص رو ما اینجا نمایش بدیم و بتونیم با هم ببینیم. قبلا راجع به این فیلم صحبت کردیم، فیلم موضوعیتش مرگه ولی اونقدر لطیف و اونقدر زیبا در رابطه با مرگ صحبت میکنه که اصلا میشه گفت فیلم غمگین که نیست، هیچ، به شدت احساسیه، به شدت لطیفه و حتی لحظه های بسیار کمدی هم درش هست. بله، فیلم جهان با من برقص در حقیقت فیلم تحسین شده سروش صحت، اولین فیلم بلند سروش صحت هستش و قراره در چهارمین جشنواره فیلم ویلز کاندید دریافت جایزه بهترین فیلم بلند باشه. جشنواره فیلم ویلز، ویلز خب جزء بریتانیا هست، یکی از کشورهای جزء بریتانیا هست و چهارمین دورش رو داره میگذرونه و درخواست کردن از فیلم جهان با من برای خود. فیلم ویز به دلیل اینکه یک جشنواره نوپایی هست و هنوز جز جشنواره‌های معتبر و رده آ و ب قرار نگرفته، اصولش اینجوریه که خودشون دنبال فیلم ها میرن، مثل اسکار یا مثل برلیناله یا کن، ونیز، اینها نیست که فیلم بهشون پیشنهاد داده بشه، اینها خودشون میرن.
من فکر میکنم که تو یکی از برنامه ها یک مبحثی رو باز بکنیم کامل راجع به جشنواره های معتبر و اصلا جشنواره و علت اصلا جشنواره صحبت بکنیم. خیلی خوبه که در واقع مردم شهرمون بدونن که حالا این همه اسامی کن و اسکار و ونیز و ویلز و برلیناله و سایر جشنواره ها چه شکلی اصلا پدید اومدن و چرا معتبر شدن، چه اتفاقاتی درشون افتاده چقدر سیاست درش تأثیر داشته و اصلا به چه جشنواره‌ای میتونیم بگیم جشنواره معتبر.
بله بله اینم خوبه برای یه موقعی که خبرهای مثلا کمتری داشته باشیم بتونیم راجبش صحبت کنیم. بله به هر حال فیلم جهان با من برست قراره که در این جشنواره شرکت بکنیم. بعد خبر بعدی، یک هنرمند ایرانی به عنوان عضو رسمی و هیئت داوران آکادمی فیلم اروپا EFA انتخاب شده. فرهاد ویلکیجی، طراح هنری سینما و تلویزیون، عضو رسمی آکادمی فیلم اروپا شد و عضو هیئت داوران جشنواره فیلم همین آکادمی فیلم اروپا، عضو هیئت داوران جشنوارهش شدش و برای بار اوله که در یه همچین جشنواره، یعنی در یک آکادمی فیلم اروپا در حقیقت، یک عضو ایرانی در شرکت میکنه و به عضویت اصلا میپذیرنش که حالا جزء هیئت داوران قرار بگیره. فقط برای اینکه دوستان یک مقایسه، یعنی مقایسه که نه، برای اینکه جایگاه آکادمی فیلم اروپا دستشون بیاد بگم که نخستین رئیس آکادمی فیلم اروپا اینگمار برگمن بوده.
بله، یعنی یه همچین شخصیتی در واقع.
دقیقا. خب همینجان شما چیز خاصی نداری بگی؟ من البته یه خبر دیگه هم، حالا که راجع به فستیوالا داریم حرف میزنیم، اینم بگم. جایزه بهتر فیلم سرخپوست یادت همین؟
بله، فیلم سرخپوست با بازی نوید محمدزاده، پریناز ایزدیار، فیلم تحسین شده ای هم بود.
بله.
راجع به موضوع اعدام و زندان و
بله، فستیوال اورنبورگ روسیه که به صورت آنلاین امسال برگزار شده، جایزه بهترین بازیگر مردش رو به نوید محمدزاده برای بازی تو فیلم سرخپوست اهدا کرده و این توی این فستیوال فیلم‌هایی بوده از خیلی از کشورها، حالا دقیقا من الان فهرست و لیست فیلم ها جلوم نیست و نمیدونم، ولی فقط همین دیگه، نوید محمدزاده
طبق معمول جایزه
فکر میکنم دید. که دیگه جایزه هاش واقعا خیلی زیاده، فکر نمی کنم که، یعنی یادم نمیاد که یک بازیگری اینقدر جایزه بازیگری گرفته باشه. توی یک مصاحبه من خوندم، مصاحبه البته نه، مثلا از این وله های خیلی کوتاهی که درست میکنن مثلا خبرنگارهای مستقل با یه بازیگری صحبت میکنن، از نوید محمدزاده تعداد جایزه هایی که برای بازیگری گرفته بود و پرسیده بودن، خودش یادش نبود. این موضوع حالا مثلا مال یک سال پیش بود، توی یک سال بازم جایزه گرفته، خودش یادش نبود و تقریبا اون خبرنگاری که داشت ازش مصاحبه میکرد میگفت تقریبا برای تمام فیلم‌ها جایزه گرفته و نوید محمدزاده اینو تایید میکرد.
تقریبا بله، برای اکثر فیلم‌هاش جایزه گرفته.
بله.
چه حالا یعنی اصلا مدلش نمیدونم چه جوریه که مدلش بازیگریش شکلیه که انگاری میره بازی کنه که جایزه بگیره.
ببین نسل جدید بازیگرها هستن اینها دیگه، تو همه کشورها هم هستن، یه نسلی میان و موندگار میشن، حالا تو دوره های سنی مختلفشون نقش های مختلف، حالا مثلا خیلی از بازیگرها رو میبینی دیدیم که اینها مثلا دختر خانواده بودن تو فیلم ها، تو داستان های فیلم، حالا بعد چند سال بعد شدن خودشون مادر خانواده، حالا تبدیل شدن به مادر بود.
آره.
خب بازیگری به همین شکل راجعه صحبت میشه. مثلا یک نسل خیلی درخشانی ما در بازیگری داشتیم که محمد علی کشاورز رو داشتیم، عزت‌الله انتظامی، علی نصیریان، داوود رشیدی که خب متاسفانه بیشترشون هم فوت کردن، بعد دوباره رسیدیم به یک نسلی که پرویز پرستویی رو داریم، جمشید هاشمپور رو داریم، نمیدونم رضا کیانیان رو داریم، ولی نسل جوانتر که حالا مثلا شهاب حسینی باشه، نوید محمدزاده باشه، میلاد کیمران باشه، اینها یه نسلی هستن،
محسن کیایی باشه،
محسن کیایی، اینا نسل جدیدی هستن که خیلی هم جای کار دارن و نوید محمدزاده جز اونهایی هم هستش که خیلی درست و به جا نقش هاش رو انتخاب میکنه، خوشبختانه مثلا که دچار مشکلات مالی اقتصادی نیست مثل خیلی از بازیگرها که متاسفانه مجبور میشن هر نقشی رو قبول بکنن و حیف میشن توی این انتخاب‌های نابجا. نوید محمدزاده انتخاب‌های خوبی هم داره، با کارگردان‌های خوبی هم کار میکنه و بازی‌های خوب و بیادموندنی هم ازش مونده تا الان. به هر حال موفق باشه.
بله حتما، بسیارم عالی.
وقت داریم؟
یه 2-3 دقیقه ای؟
تو این 2-3 دقیقه راجب گلشیفته جان فراهانی هم یه خبر جدیدی بگم. یک فیلم جدیدی رو داره کار میکنه، ببخشید یک سریالی رو داره کار میکنه در منچستر انگلیس، این سریال داره ساخته میشه، در نقش یک پناهنده سوری گلشیفته قراره بازی کنه و جز سومین بازیگر اصلی این سریال اسمش اومده و جز از پروژه های تولیدی اپل تیویه. اینجا شو تو توضیح بده اپل تیوی پروژه تولیدی اپل تیوی چی میشه؟
ببین در واقع شرکت نتفلیکس، شرکت اچ بی او، اینجور شرکت هایی که در واقع کار سرمایه گذاری رو توی زمینه فیلم میکنن و پلتفرمی هستن برای نمایش فیلم ها به صورت نمایش خانگی، یکی از این سورس ها و پلتفرم ها هم اپل تیوی هست. حالا اپل تیوی تفاوتش با مثلا نتفلیکس و مثلا اچ بی او اینه که یک دستگاه جداگانه هم داره، در واقع شما یه باکس میخرین و وصل میکنین به تلویزیونتون و اون دستگاه واسطه میشه برای اینکه شما بتونین تمام فیلم ها، البته به شرط خرید اشتراک در واقع، بتونین اون فیلم هایی که در واقع با اپل تیوی در واقع در این پلتفرم قرار داده میشه رو تهیه کنین و ببینین.
یعنی این فیلم ها، حالا این که سریاله ولی مثلا جای دیگه نمیشه دیدش، فقط از طریق همون اپل تیوی میشه
دید. قاعدتاً اپل تیوی هم یکی از پلتفرم هاست. مثلا شما خیلی از فیلم هایی که توی اچ بی او وجود داره در نتفلیکس هم میتونی ببینی، یعنی اینجوری نیست که فقط اچ بی او نشون بده یا فقط اون، هم یک پلتفرمیه مثل بقیه پلتفرم ها. بستگی داره که چقدر مونوپول در واقع این سریال رو یا چقدر میزان سرمایه گذاریش با اپل تیوی باشه، و الا اگر سرمایه گذاران متعدد داشته باشه خب طبیعتاً ممکنه که سر از پلتفرم های دیگه هم در بیاره، ولی اگر که سرمایه گذاریش رو خود اپل تیوی کرده باشه دیگه خب طبیعتاً مال خودش رو خب در پلتفرم خودش هم نمایشش میده دیگه.
بله خیلی هم ممنون. فکر کنم وقت برنامه‌مون دیگه داری یواش تموم میشه، درست؟
بله وقت برنامه تموم شده، میخوایم بریم یک موسیقی گوش بکنیم، اون هم ترانه همین لحظه با گروه این دو، تقدیمی از طرف پونه به شما شنوندگان محترم رادیو پیام. مرسی پونه جان به خاطر برنامه امروز، امیدوارم که تا هفته دیگه خوب و خوش و سلامت باشی. تا هفته دیگه با تو خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم از این فرصتی که در اختیارم بود، امیدوارم همه دوستان سلامت باشن. خداحافظ.
خدا نگهدار.
شکستی به دست دوست و دست دیگرت دشمن، که با چرخ فلک با هم به چرخیم و رهاشیم از غم و کینه. به جای قصه دیروز خوردم نقشه فردا کشیدم، بمان با من در این لحظه غم دیروز و فردا را به دست باد بسپارم. بمان با من در این لحظه همین لحظه. همین لحظه برقص و پای کوبی کن، بیا با من در این لحظه، همین لحظه برقص و پای کوبی کن.